أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، آیه شریفه باب قصاص را داشتیم بحث میکردیم که به این آیه رسیدیم، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. خب این آیه شریفه را بررسی میکنیم. ما قصاص را در آیه شریفه قبل بررسی کردیم که خداوند متعال فرمود کتب علیکم القصاص، منتها ممکنه اگر بعضی دوستان نشنیده باشن، الان من تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی دست منه. تبیان را شیخ طوسی در آخرهای عمر در نجف نوشتن، وقتی که از سال 442 تا 448 درگیری های حنابله و شیعیان بغداد با دامن زدن حنابله و افراد بسیار تندرو و سلفی مثل بربهاری، دوستان عزیز، که زندگی نامه شد در دایره المعارف دانشنامه جهان اسلام بخش ب جلد 3 میتونن همو اولش مطالعه کنن که چقدر آدم تندی بود و سخنرانی میکرد در مسجد و نفوذم در بغداد داشت، ناگهان یک فتنه‌ای در بغداد ایجاد میشد حتی در دوره آل بویه. ولذا خانه مرحوم شیخ طوسی رو از 442 تا 448 چند بار آتش زدن و بعضی آثار شیخ هم از بین رفت. آثار شیخ طوسی رو می آوردن جلوی کتابخانه‌ش، آوردن جلوی مسجد جامع، به جرم اینا ظال مذلن آتش می زدن، مثل آثار معتزله را که آوردن. المغنی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 را آوردن جلوی مسجد بغداد آتش زدن. صلاح الدین ایوبی هم با معتزلیان خیلی بد بود، با او که خیلی فرمانده فوق العاده ای است، در مقابل صلیبی ها استقامت فوق العاده ای داشته و حتی شیعیان با صلاح الدین ایوبی همکاری میکردن در شام که اینا رو مورخین اهل سنت نوشتن، اما دوستان عزیز نسبت به معتزله خیلی معاند بود. لذا کتاب المغنی عبدالجبار معتزلی را او هم میگن آتش زد در فلسطین. ببینید، من کتاب مرحوم شیخ طوسی در 448 از نجف مهاجرت کرد آمد به ببخشید از بغداد مهاجرت کرد آمد به نجف اشرف. در این سالهای آخر عمر، 12 سال آخر عمر، چون در 460 شیخ فوت کرد دیگه، دو سه کتاب نوشت، یکی الاستبصار را در نجف نوشته، یکم تبیان را، و متقن‌ترین کتابهای مرحوم شیخ طوسی هم همین کتابای و الا مثلا تهذیب را در 385 وارد بغداد شده شیخ طوسی و همونجا شروع میکنه به تهذیب نوشتن، تهذیب الاحکام را. لذا اولش استاد شیخ مفیدم زنده یه، لذا میگه اخبرن شیخ محمد ابن محمد ابن نعمان ایده الله، از جلد 2 صفحه 70 به بعد میگه رحمه الله. 413 دیگه شیخ مفید فوت کرد. دوستان عزیز، کتاب التبیان شیخ طوسی، من دوستان یک بحث درسی داریم برای گروه کلام و رشته تخصصی کلام مدرسه آیت الله مصباح موسوی در مدرسه باقرالعلوم روزهای شنبه و یک شنبه برایشون تفاسیر کلامی میگم. تا الان تقریبا 13 جلسه گفتم، منهج شیعه را گفتم و متکلمان شیعه و تفاسیر مهم شیعه، که تفسیر مهم کلامی شیعه تبیان شیخ طوسی بود، معرفیش کردم. 2 جلسه من درباره تبیان یا 1 جلسه صحبت کردم، هنوز میخواستم 1-2 جلسه دیگه هم صحبت کنم، گفتم دیگه بس طولانی میشه و دوستان خسته میشن. در واقع دوستان، تبیان شیخ طوسی واقعا یک تفسیر تأثیر گذار بوده که هنوزم الان هیچ مفسر شیعه از تبیان شیخ طوسی بی نیاز نیست. اولا یک تفسیر کلامی است که آراء کلامی شیعه را بیان می کنه. ثانیاً یک تفسیری است که درش روایاتی که شیخ آورده، خبرهای واحدی که انتخاب کرده، همش خبرهای واحد معتبره. من در همون جلسه مثال زدم برای دوستان. و ثالثاً مرحوم شیخ طوسی در لغت دوستان عزیز بر کتاب خلیل ابن احمد فراهیدی یعنی کتاب العین تکیه کرده و اصلاً نصوص العین در تبیان موجوده. لذا بعضیا که در باره العین خدشه میکنن، خدششون به جا نیست، چون دقیقاً عبارتهای العین تو تبیان موجوده و میشه آدم ثابت کنه که العین از خلیل ابن احمد فراهیدی شاگرد امام باقر و امام صادق علیهم السلام متوفای 175 که اول ما قلم و کاغذ برمیداشت به بادیه میرفت و لغتها را از بادیه شنیده. سه تا لغت دان داریم که اینا لغت ها رو از بادیه شنیدن. دوستان درس های فقه اللغه ما رو گوش کنید تا با کتاب های لغت آشنا بشید، با اصلا فرهنگ لغت رو بفهمیم چیه. این وضع طلبگی ما خوب نیست. ما خیلی دوستان شتاب زده داریم درس میخونیم، بله برای اینکه یک گوشه موشه استخدام بشیم و دستمون بند بشه و زیر سر دیگران در وزیر بار دیگران باشیم و مدام به ما دستور بدن، همینا خوبه، همینه که میخونیم خوبه. اما اگر شما میخوای واعظ باشی، شما میخوای شارع احادیث باشی، شما میخوای مفسر باشی، شما میخوای فقیه باشی، اصولی باشی، مدرس باشی، استاد باشی، دوستان عزیز یواشته، چه عجله ای هست، چه شتابی هست که حوزه الان داره همه را میدونه در واقع که ما باید ترمها را تموم کنیم. خب تموم نکردی، یک سال اضافه تر بعد چیکار میخوای بکنی؟ 4 سال درس خارج رو خوندی که هنوز اصطلاحات رو بلد نیستی، کتابهای فقهی رو بلد نیستی چیه، کتابهای حدیثی رو نمیشناسی، خب چی به چی ها؟ دوستان برگردیم به سنتهای قدیمی که گاهی یک کتاب رو 2 بار میخوندن، 3 بار میخوندن. آقا ما خود ما دوره ما، من رسائل رو 2 بار خوندم، 1 بار پیش اساتید مشهد خوندمش، آیت الله سیدان، آیت الله آقای نصراللهی، 1 بارم پیش آیت الله گنجی که الان از اساتید معروف قم هستن. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه دوستان عزیز در کتاب تبیان برای رفقایی که در جلسه قبلی نبودن و گوش نکردن نگاه کنید، میگه اللغه، میاد لغت را توضیح میده ذیل آیه شریفه 176 8 القصاص الاخذ من الجانی مثل ما جنا، قصاص گرفتن از جانی مثل همونی که جنایت کرده. این معنای خاصه در باب جنایت، فقهای ما کتاب الجنایه دارن، همونی که ما الان اسمشو میذاریم قصاص، همونی که ما وقتی از شاگردان و رفقا میامدن امتحان میدادیم میگفتم قصاص در لغت یعنی چه، نمیدونست. ای بابا تو 1 سال به درس قصاص رفتی نمیدونه لغت یعنی چه. القصاص الاخذ من الجانی مثل ما جنا و ذالک لانه قال لجنایته و ذالک لانه تال لجنایته، عبارت رو من اشتباه گفتم، تال یعنی عقب میاد. قصاص به دنبال چی میاد؟ به دنبال جنایت. پس یک سبب باید باشه بعد قصاص میاد. دوستان عزیز اون سبب چیه؟ الجنایه. ما الان قدمای ما کتاب قصاص را به نام کتاب الجنایه دارن، حتی متأخرین ما هم کنز العرفان را اگر شما نگاه کنید کتاب الجنایه نوشته. فاضل مقداد سیوری متوفای 826 شاگرد شهید اول، شهید مستشهد در 786 و حتی مرحوم مقدس اردبیلی مولا احمد اردبیلی متوفای 993 صاحب زبدت البیان که 2 تفسیر مهم آیات الاحکام ما هستند، در زبدت البیان نوشته کتاب الجنایه. اما بعدها دیگه علما نوعاً می نویسن کتاب القصاص. کتاب القصاص در دوره های متقدمان و متأخران می گفتن جنایت به اعتبار سبب یاد می کردن. دوره های معاصرین ما و مثلا 500 سال اخیر میگن کتاب القصاص به اعتبار مسبب. میگن ما واقعا درباره مسبب داریم بحث میکنیم، ما که درباره سبب بحث نمیکنیم. ما که به جنایت جانی کار نداریم که چطور آقا را کشت، با چوب کشت، با سنگ کشت، با اسلحه کشت، از بالای بام انداخت او را، با مثلا خفش کرد، هر جور طرف را عمدن کشته باشد، قتل عمدی حساب بشه، آلت قتال باشد یا قصد قتل داشته باشد. این میشه جنایتی که قصاص آوره، یعنی تالی به دنبالش هست، دنبالش اثر هست. میگه وذالک لانه قتال لجنایتی، قصاص به دنبال جنایت میاد. و اصله، ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 قبل از شیخ طوسی لغتدانهای بزرگی بودند از شیعه و اهل سنت. از جمله بزرگترین لغتدانها جوهری است، اسماعیل ابن حماد جوهری متوفای 396. جوهری هم در کتاب لغتش خیلی وقتا اصرار داره اصل لغت رو به دست بیاره، ریشه ای لغت چیه. یک لغتدان دیگری که قبل از جوهر شیخ طوسی بوده احمد ابن فارس قزوینی، صاحب معجم و مقاییس لغه، که او که دیگه خیلی حساسه تا ببینه اصل این لغت به چی برمیگرده. اینا اصرار دارن اصل لغت. حسین ابن راغب اصفهانی متوفای 450 حقیقتا، اما روی جلد کتاب نوشته متوفای 505. خب او را میگیم شیخ طوسی درک نکرده کتابش را، اما راغب اصفهانی هم اصل کلمات را میگه. ریشه این کلمه به چی برمیگرده؟ مثلا میگه آقا تشاور و مشورت به چی برمیگرده؟ میگه اصله من شرط الاصل. وقتی شما دست را توی کندوی زنبور اصل میکنید که زنبورها ویز 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 میان بیرون دست شما را بکزن و شما مشتتون را پر اصل میکنید، مشاوره برمیگرده و اصل خالص را در میارید. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمود هیچ گروهی که مشاوره کردن پشیمان نشدن، چون میگن دیگه مشورت کردیم، ما یک کار مهمی بود مشورت کردم، بعد استخارم کردم، اتفاقا عکسش در آمد. ولی خب همیشه دلمون را توجیه میکنیم، میگیم که معلوم میشه یک فلسفه‌ای داشته، یک حقیقتی داشته، و الا خوب بود که مثلا جهت دیگری، رشته دیگری را انتخاب میکنه. تو رشته درس و بحث منظور چیز خاصی نیست. ببینید احمد ابن فارس قزوینی، مرحوم جوهری، اینا راغب اصفهانی و همینطور مرحوم صاحب ابن عباد در کتاب المحیط 8 جلد. خب صاحب ابن عباد 364 فوت کرده، 384 دوستان عزیز، معاصر شیخ طوسی بوده، برای علما به بغداد سالی 7000 دینار میفرستاد. البته حدود 100 سال قبل از شیخ طوسی بوده، معاصر این معتا اشتباه شد، مبالغه شد. لغتدانی که قبل از شیخ طوسی بوده باز دوستان عزیز، جمهرت اللغه، ابن درید که از علمای بزرگ شیعه هست در بغداد، این افتخار شیعه، حافظه ای داشته که شاید بعد از ابن درید مثل او حافظه ای نیامده. یک بار از حفظ جمهره خودش را برای شاگردانش املا کرد و از همه سابقه قبل از اینها خلیل ابن احمد فراهیدی سبکش اینه که گاهی در کتاب العین اصل لغت رو بیان میکنه، یعنی ریشه لغت چیه. اما تو که لغت هایی که شما الان مراجعه میکنید، مثل المعجم الوسیط، مثل المنجد، مثل اقرب الموارد، که اینا رو من دوست ندارم مراجعه کنید، شما به المعجم الوسیط مراجعه کنید، المحیط بستانی، الاب بستانی، محیط المحیط بستانی، این 5 تا لغت که یاد کردم از معاصران، یا کتاب متن اللغه احمد رضا نبتی 5 مجلد قطور، اینا از معاصران هستن دوستان عزیز، الرائد، فرهنگ لاروس، اینا همه کتابای لغت معاصره. اینا به اصل و اساس کار ندارن، اینا به مترادفات کار ندارن، هیچی کار ندارن، به مجاز و حقیقت کار ندارن، معانی لغت رو همینطور میشمارن و میرن جلو. اما شیخ طوسی میگه اصله التلو، قصاص اصلش به معنای عقب آمدنه، من قص الاثر و هو تلو الاثر، من قص الاثر، قص الاثر یعنی چه؟ تلو الاثر، و القصاص و المقاصه و المعاوضه و المبادره نظائر. ببینید مبنای شیخ طوسی را اگر در بیاریم، آقایون، شیخ طوسی ترادف را در لغت قبول نداره، در قرن چهارم و پنجم نظریات در باب ترادف زیاد مطرح شده. بازم فقه اللغر اگر انشالله گوش کنید، ما در درسای آینده در باره ترادف و اسباب ترادف و مثالهای ترادف صحبت خواهیم کرد. در واکاوی لغات قرآن واژه شناخت ما یک مدخل مفصل در باب ترادف داریم. از پیشگاه قرآن یک مقاله مفصل در باب ترادفات قرآن داریم. ببینید مرحوم شیخ طوسی و امین الاسلام تبرسی که از ایشون تقلید میکنه و مقلد شیخ طوسی است، به قول سدید الدین حمصی میگه کسانی که بعد از شیخ طوسی آمدن او هیمنه شیخ طوسی نگذاشت اینا کاری بکنن، لذا ما ظهر للشیعت مفتن علی التحقیق الا عده من المقلده. اینا همه پیرو شیخ طوسی بودن. شیخ مرحوم امین الاسلام تبرسی بله میگه نظائر، اینا تعبیر به نظائر میکنن. نگاه کنید شیخ طوسی چی میگه. میگه والقصاص یک، والمقاصد دو، والمعاوضه سه، والمبادره نظائر. میگن اینا مثل هم نیستن، با هم فرق دارن ها، اینا قائل به فروغ اللغه هستن. اما شخصیت های معروفی مثل عثمان ابن جنی و دیگران اینا قائل به ترادف هستن، بیشتر علما قائل به ترادف هستن، ولذا کتاب های زیادی در باب ترادف نوشته شده. مرحوم ابوالفتوح رازی با او که از تبیان خیلی متأثره دوستان، ولی او به ترادف قائله، لذا در ذیل آیه شریفه فبعث الله و یبحث فی الارض غرابا یبحث فی الارض میگه التبحث و التجسس و التحسس و التفحص به معنی، میگه به معنی، ولی شیخ میگه نه نظائرو نظائرو. ای کاش ما متون حوزه های بزرگان خودمون رو بخوانیم، استادهای ما متخان باشن. خدای محمد نکند که یک درس خارج از اول سال تا آخر سال بگذره و یک بار استاد به قول بعضی از شاگردها خبر میارن یک متنی بیاره برای ما چهار خط بخونه. حالا آقا دکترای کلام میگیره، دکترای تفسیر میگیره، دکترای فقه میگیره، با متن جواهر الکلام نمیتونه هیچی در بیاره، متن تفسیر رو نمیتونه در بیاره، متن شرح قدسی و نمیدونم کشف المراد و اینو. از هر کدوم یه ده ورق خوندن، ده صفحه خوندن. میگه اینا نظائره. یقال قصه یقص و قصن و قصصن و اقصه بهی اقصاصن و اقتص اقتصاصن و تقاسو تقاسن و استقصه. نگاه کنید دوستان عزیز چند تا باب ثلاثی مجرد یک، باب افعال دو، باب افتعال سه، باب تفاعل چار، باب استفعال. در استفعال اذا طلب القصاص استقصاصن، درش طلب وجود داره. قصه قصه ی قصه یعنی طلب قصاص میکنه، اقصه طلب قصاص میکنه، اقتصه طلب قصاص میکنه، تقاصه همینطور، استقصه. پس این طلب در ماده قصاص خوابیده نه در سین استقصه. سین در اینجا به معنی تأکیده و قاصه و مقاصتن و قصاصن. همه ببینید چند تا فعل گفت، ثلاثی مجرد، باب افعال، باب افتعال، باب تفاعل، باب استفعال، باب مفاعله، شش باب را ذکر کرد شیخ طوسی. گفت اینا همه به معنای طلب قصاص. و قص شیء بالمقص، آقا این به مقراض میگن مقص، قرزه و فرزه به یک معنی، لذا فرض یعنی جدا کرد، میگیم فرائض یعنی جدا میکنن، فرائض یعنی جدا میکنن، سهمها رو جدا میکنن، میگیم مقراض مقاریز یعنی مقراض میبره. خب چرا به مقراض میگن مقراض؟ چون از ماده قرض، قرض یعنی قطع، فرض یعنی قطع. ولی چرا میگن مقص؟ چرا مقص میگن؟ میگه و قص شیء بالمقص یقصه قصن، یک چیزی رو با قیچی قطع کرد، و قص الحدیثه، این دیگه مجازها، سخن را پیگیری کرد، دنباله گیری کرد، یقصه قصصن و کذالک قص اثره قصصن اذا اقتفا اثره، وقتی که پشت سر بره، اقتفا از قفا میاد دیگه، قفا یعنی پشت سر، پشت گردن، زمانی که پشت سرش را پیگیری کنه. پس اصل معنای قصه ی قصه اقتصاص و مقاصه به معنای پشت سری را پیگیری کردن، دنبال کسی رفتن، تلول اثر، دنبال اثر را میگن قص. والقص والقصص عظم الصدر من الناس، استخون استخون عظم الصدر عظم الصدر و غیره. والقصه الخصله من الشعر، یک نوع از مو رو میگن قصه. والقصه من القصص معروفه از قصه، قصه یعنی داستان و هم پیچیده، هی دنبالش باید بگیریم که چیکار میشه بالاخره، چیکار میشه. ما و قدیم که تو مدرسه بودیم رادیو داشتیم، شبها حتما من دعای چیز داستان شب را گوش میکردم، هی پیگیری میکردیم که آخر هفته میخواد بالاخره چی بشه، چی بشه. والقصه من القصص معروفتون، اینم دوستان عزیز از این جهت. والقصه کلمه، اینجای کلمه رو من نمیتونم بخونم. والقصاص از تقاص من الجراحات، تقاص از جراحات رو میگن قصاص. والحقوق و والحقوق، تقاص از حقوق رو میگن قصاص. شیئون به شیئه، پس تقاص اختصاص به مقاصه بدن تنها نداره، حتی در مقاصه حقوق هم میشه. ما در کتاب فقه یک عنوان مقاصه هم داریم دوستان عزیز، که عنوان مقاصه یک عنوانیست که فقط باید، فقهای شیعه میگن با اجازه فقیه باشه. اگر کسی مال شما را غصب کرده، حالا شما بدون نمیده او آقا، بدون اینکه او خبر بشه یک مالی از او بردارید، این فقط با اجازه فقیه، و الا نه بی‌نظمی در فقه پیش میاد. هر کسی خودش بره، مثل قصاص، فقها میگن هر کسی حق نداره خودش قصاص کنه، باید با دستور حاکم شهر باشه، چون بی‌نظمی پیش میاد. و این هم از این دوستان عزیز. این عبارت مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بود که در باب قصاص خوندم. و لکن فی القصاص حیاتون، حیاتون یا اول الالباب. قصاص را خوب توضیح دادیم، اصل معناش چیه، معنای حقیقیش چیه، معنای مجازیش چیه، اینا روشن شد. و لکن فی القصاص حیات، حیات دوستان عزیز یعنی حیات، جان داشتن رو عرب میگه حیات. حیات در مقابل موت، موت یعنی مرگ، موت یعنی مرگ، چیزی که حیات نداره، چیزی که حیات نداره رو عرب میگه مرده، چیزی رو که حیات داره عرب میگه زند، یعنی میگیم زنده. منتها دوستان عزیز توجه داشته باشید، حیات و موت حقیقتاً ضد یک دیگرند و در مورد جانداران استعمال میشن. لذا میگیم مثلا فرض میکنیم حیوان جاندار، گیاه جاندار. اما دوستان عزیز به قول مناطقه در مورد کتاب نمیگیم کتاب جاندار، اینا از باب ملکه و عدم ملکه هستن. جایی جایزه که بگیم جاندار، که جایز باشه بگیم مرده، کتاب مرده که نمیتونیم بگیم کتاب. پس مرده هم در جایی اطلاق میشه که جان داشته ولی جانش گرفته شد. لذا در کتاب لغت تو همین المنجد هم اتفاقا نوشته، هلکه رو من برای رفقا معنا کردم در فقه و لغه، گفتم بسیاری از لغتها از قدیم معنای اصلی خودش رو از دست داده. لغت هلکه در لغت به معنای مردنه. لذا درباره ائمه علیهم السلام، درباره امام باقر علیه السلام در رجال نجاشی داره که هلکه. حضرت باقر علیه السلام هلکه، یعنی دغمرگ شد؟ نه، یعنی به درک واصل شد؟ نه، یعنی مرد، مرد. منتها المنجد میگه الان دیگه هر جا میگن کلمه هلکه و ما بله و اکثر استعمالها فی الموت سوء، در مرگ بد، مرگ بد به درک واصل شدن، مثل داعش رو میگیم به درک واصل شد هلکه. و الا هلکه در لغت به معنی ماته. لذا در آیه ارث داریم هلکه امرئون، اگر مردی هلکه. مترجمان رو من نگاه کردم، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله آقای قمشه‌ای، آقای بهاءالدین خرمشاهی، آقای قرائتی، من 4 ترجمه را در قرآن در خانه نگاه کردم، همه ی بزرگواران نوشته بودن یعنی اگر فوت کرد، اگر مرد. هیچ کدوم ننوشته بودن اگر به درک واصل شد. حیات و موت مقابل همه دوستان عزیز، منتها گاهی ما به اشیاء که حیات ندارن، اشیایی که در واقع موت براشون صادق نیست، زنده و مرده هم میگیم. میگیم نگاه کنید، مثلا فرض میکنیم در روی صفحه اول کتاب بررسی تاریخ عاشورا مرحوم دکتر ابراهیم آیتی این شعر رو نوشته، مرحوم آقای استاد علی اکبر غفاری نوشته: لیس به میت من کان هاذا اثر. این شعر مال باخرزیه، صاحب دمیت الغصر. لیس به میت من کان هاذا اثر، مرده کسی نیست که اثرش باشه. آقا مرده ولی زنده. یکی زنده هست ولی مرده. دوستان عزیز، در روایات ما مراجعه کنید، در کتاب الحیات استاد محمد رضا حکیمی و در میزان الحکمه تو کلمه حیات ملاحظه فرمایید، نوشته که العالم حی و این ماته. عالم زنده هست اگر چی بمیرد، خویی که از داد دیده، دو تا زد که نمیشه، هم مرده باشه هم زنده باشه. حی مجازه، یعنی نامش زنده، میت مرده. باز از اون طرف میگیم که آدمی که عالم نیست، الجاهلو میتون و امکان حیا. شما نبینید در مورد زمین در روایات ما داریم و فقها به کار میرن زمین موات. این زمین موات زمین مردهه، یعنی نسبت به اون زمینی که آباده، توش کشت میکنن، درخت داره، گندم توش هست، جو توش هست، درخت زرشک توش هست، درخت پسته توش هست، درخت زردالو توش هست، سیب توش هست. اینو میگن زمین زندهه، او زمین رو میگن مرده. اینا مجازه دوستان عزیز، اینا مجازه. و الا مرده و زنده فقط در مورد کسی به کار میرود که حیات داشته باشد. این که میگیم مثلا فرض میکنیم که بله اینطوری دوستان عزیز، قرآن میگه ولکم فی القصاص حیات. حیات یعنی زنده، حیات زندگی توش هست، زندگی. حی یا حی دوستان عزیز مضاعفه، حی یا حی مضاعفه. ضد مات یموتو، مات یموتو هم درسته، مات یمیتو هم درسته. وصفش میاد میت و میته، منتها به تخفیف هم خونده میشه، میگیم میت و میته. در مصباح المنیر احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 نوشته که در مورد مرده های حیوانات نوعاً به تخفیف گفته میشه با تا، میگیم میته. در قرآن هم داره دیگه، حرمت علیکم المیتتو. و در مورد مرده انسان نوعاً گفته میشه میت بدون تا، میت و با تشدید. جمعش میاد اموات و موتا، موتا جمع میته، اموات جمع میته، میتات جمع میته هست. این دخته مقابل حیه. شما از باب تعرف الاشیا به ازدادها در کتاب‌های لغت، گاهی لغت را دوستان عزیز، اصل اولیه اینه که به ترادف معنا بشه، قاعده دوم اینه که به ضد معنا بشه، چون از باب تعرف الاشیا به ازدادها. یک لغاتی هم اونقدر معروف و مشهورن که در کتاب لغت می نویسن معروفو، یعنی می دونی دیگه، همه می دونن دیگه. ولذا من به رفقا گفتم در تبارشناسی اصول فقه نوشتیم دوستانی را که شیخ انصاری که در مکاسب میگه المبادلت و مالن به مالن کمان المصباح، اشتباهی آقایی، این اشتباهیه که بزرگان ما 200 سال شده دارن این رو هی تکرار میکنن و وقت میگذارن. این تعریف لغوی نیست، لغت به ترادف معنا میکنه. کتاب لغت باید بنویسه باع ضد و شرا، یا این مبادلت و مالن به مالن که مبتدا و خبر آورده، مبادلت و مالن به مالن هی مبادلت. این دوستان عزیز از تعریف فقهاست. شاگردان ابو حنیفه معنا کردن مبادلت و مالن به مالن. شما میتونید حلیت العلمای قفال لشاشی رو مراجعه کنید، المغنی موفق الدین ابن قدامه مقدسی متوفای 620 رو ملاحظه بفرمایید، کتاب فتح العظیم رافعی قزوینی که این کتاب مبادلت و مصباح المنیر شرح قریب الاثر اویه، لغات اویه، مراجعه کنید. همه اینها نوشتن البی عند الاحناف، بی در نزد حنفی ها مبادلت و مالن به مالنه، حیات روشن شد. آقا یا الذین آمنوا اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی شما را زنده کنه ها. حالا اون حیات چیه؟ یک جمله ای از افلاطون نقل میشه، میگه مت بالاراده تحیا بالحقیقه، با اراده خودت بمیر تا حقیقتا زنده بشی. پس زنده شدن گاهی دوستان عزیز به معنای جان داشتن نیست، یک زنده شدن مجازی هم داریم باز غیر از اون اولی، غیر از معنای ولکم فی القصاص حیاتون، این معنای مجازی مرادا، یعنی او زندگی. و الا شما که اگر قصاص کنید جان یک نفر رو گرفتید، او رو کشتی. احساس که جان یک نفر رو کشتی چطور میگه حیاته؟ ها، یعنی در کل جامعه حیات را به خودش وا میگذاره، زندگی برای دیگران تأمین میشه. چون مردم اگر بدونن که کسی را کشتن کشته میشن، دیگه اقدام نمیکنن، و مگر طرف به حالت جنون برسه و این کار را انجام بده. و الا اگر بدونه که بعد از 10 سالم که شده از زندان میکشنش بیرون و قصاصش میکنن، بعد از 15 سالم که باشه قصاصش میکنن، هیچ وقت نمیره دست بزنه به کشتن دیگران. ولکم فی القصاص حیاتون، اگر واقعا در جمهوری اسلامی ایران یا در حکومت ها تساهل نشه نسبت به قصاص، کسی جرأت نمیکنه قصاص بکنه. ولی وقتی که یک آمر به معروف و نهی از منکر امر میکنه، فوری آقا شیشه رو مندازه تو شکمش و یا چاقو رو مندازه تو شکمش، از اون طرف هم باز امام جمعه و امام شنبه و امام جماعت و همه بلند میشن. خب من یادم میاد دیگه، یکی از همسایه های ما همین قضیه اتفاق افتاد، مدام دنبال روحانی و دنبال دیگران باز میامدن خانوادش که آقا بیای تو بریم رضایت بگیریم، هی میرن طرف مجبور میشه رضایت، چون یک چند وقتی که میگذره دیگه فراموش میشه، میگن آقا بچه شما که دیگه کشته شده، تموم شد بچه. ولکم القصاص حیاتون، ما اون خانوادی که اشاره میکنم در واقع آقای کارگری کلنگ زده بود، یک مهندسی را پدر 2 بچه را در جا کشته بود، برای که مهندس یا بهش گفته بود خراب کندی یا مثلا بلا، ولی بچه هاش چون کوچک بودن در زندان ماند تا دولت او را قصاص کرد، قصاص کرد، آخر بچه ها راضی نشدن گفتن به تو قصاص بشه. اما باز یک مورد دیگه هم در داشتیم از همشهری ها که یک سرباز دلاور را با تیر زدن، آقای سرباز دیگری تفنگ را برداشته از سر جایی که داشته مثلا فهم میکنیم کشیک میداده، رفته سرباز را تو اتاق استراحتش تو آسایشگاه با تیر زده در خواب. پرونده اول گفتن آقا قصاص، پرونده دوم گفتن قصاص، باز ادعا کردن که آقا 200,000 تومان بدید تا ما قصاص کنیم. خب پدر مادرش که 200,000 تومان در روز زمان از کجا میداشتن؟ مثل الان که بگن آقا 20 میلیون تومان بدید، شاید بیشتر. آمدن گفتن آقا عفو کنید ما یک چیزی میدیم، دیه بگیرید، یک جای خیریه میسازیم. پدر مادرش گفت آقا پدرش بر اثر همین خون سکته کرده و 13 سال افتاده بود، باید قصاص بشه. آخر گفتن آقا ما میریم یک کاری میکنیم، نمیدونم مشاورهایی که فرستادن اونا در آوردن که آقا این سرباز نقص روحی داشته، گفتن ما پرونده رو مندازیم تو یک جایی که عرب نینداخ. رفتن خون یک سرباز همشهری ما ضایع شده از بین رفت، هیچ کم نفهمید که چی شد. اینطوری هم میشه، این معلومه دیگه، آقا الان سر حال ابراق میچرخه، بری خودش چطور در معاملات خودش نقص عقل نداره، به قتل که رسید نقص عقل داره. حالا چی بوده که اینا او هم دیگه او را کشته و قد کینه او را داشته؟ اینم یک نکته ای باز نقل میکنن در واقع که بماند. ولکم فی القصاص، معنای قصاص هم روشن شد دوستان عزیز، معنای حیات هم روشن شد، موات معناش روشن شد، موت روشن شد. موات مصدر اون ماته مجازیه، لذا زمین موات میگیم، زمین موت نمیگیم. موت مصدر اون ماته یموتوی حقیقیه، لذا میگیم موت، فلانی مرد. ماته یموتو ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اولی از ملحقات جمع مذکر سالمه که در قرآن استعمال شده. در حالت رفعی میگیم اولو الالباب، در حالت نسبی و جری میگیم اول الالباب. دیگه صیغش همین دوستان عزیز، بیشتر از این توضیح نداره، به معنای صاحبان. و اما کلمه لب، من اگر خواسته باشم کلمه لب را خدمت شما توضیح بدم باز ممکنه خسته بشید، پس اجازه بدید لب را با نکات دیگر که جلسه بعد ادامه بدید. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.